تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه 14 جدی سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 2 جنوری سال 2017 میلادی در واشنگتن. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار. تعلل روسیه در خارج ساختن نام حکمتیار از فهرست تحریم های ملل متحد، خودسوزی یک پناهجوی افغان در ایالت بایرن آلمان و سوال پلیس اسرائیل از بنیامین نتانیاهو درباره اتهام فساد مالی. شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب، گزارش را در مورد شامل شدن نام مسئولین گروه لشکر طیبه و فهرست دهشت افکنان را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. از قول مقام‌های افغان و غربی گزارش شده است که روسیه نمی‌خواهد نام یکی از جنگسالاران افغان از فهرست تحریم‌های سازمان ملل خارج شود. این اقدام به گفته روزنامه وال استریت ژورنال می‌تواند تلاش‌ها برای تطبیق معامله صلح را که می‌تواند به عنوان یک نمونه برای یک توافق مشابه با طالبان و دیگر گروه‌های شورشی باشد، با مشکل مواجه سازد. توافقی که در ماه سپتامبر بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار صورت گرفت، از جانب ایالات متحده و ناتو به عنوان یک نشانه امیدواری برای خاتمه بخشیدن به خونریزی‌ها در افغانستان مورد استقبال قرار گرفت. یکی از شرایط این توافق حذف نام حکمتیار از فهرست تحریم‌های ملل متحد بود. حکومت افغانستان رسما در ماه دسامبر از ملل متحد این درخواست را نمود. روزنامه وال استریت ژورنال میگوید در جریان در روزی که کشورهای عضو باید به این درخواست پاسخ میدادند، روسیه گفته است که به زمان بیشتر برای غور روی این موضوع نیاز دارد. بر اساس مقررات ملل متحد، روسیه 6 ماه وقت دارد تا دلایل مخالفت خود را ارائه کند. یک پناهجوی 19 ساله افغان روز دوشنبه در مقابل فروشگاهی در ایالت بایرن آلمان خود را آتش زد. پلیس آلمان میگوید با وجود که موفق به خاموش کردن آتش شدند، اما به دلیل سوختگی شدید این پناهجو به شفاخانه منتقل شده است. به گفته پلیس آلمان، هنوز دلیل خودسوزی این جوان روشن نشده است. در گزارش آمده است که این جوان یک چاقو نیز به همراه داشت، اما از آن استفاده نشده است. گفته می شود که جوان افغان نفت را از یک تانک تیل در نزدیکی محل حادثه خریداری کرده بود. یک پیام کریسمس که در آن از مردم خواسته شده بود برای قربانیان قانون توهین به مقدسات پاکستان دعا کنند، منجر به تهدید به مرگ پسر یک والی شد که 5 سال قبل به خاطر انتقاد از این قانون کشته شده بود. افرادگرایان اسلامی تهدید کردند که اگر پلیس شان تصیر را متهم به توهین به مقدسات نکند، مظاهره خواهند کرد. تصیر در صفحه فیسبوک خود تا یک پیام تبریکی عید مسیحی ها خواهان دعا برای کسانی شد که به خاطر قوانین توهین به مقدسات که به گفته تصیر غیر انسانی است، قربانی شدند. تصیر می گوید برایش تصاویر ممتاز قادری قاتل پدرش فرستاده شده و گفته شده که چندین قادری دیگر منتظرش می باشند. پلیس اسرائیل روز دوشنبه برای 3 ساعت از بنیامین نتانیاهو سرزمین کشور درباره اتهام فساد علیه او سوال کرد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که قبل از رسیدن تحقیق کنندگان، پرده تاریک در مقابل اقامتگاه رسمی سررزم اسرائیل نصب شده بود تا جلو دید عکاسان و فیلمبرداران گرفته شود. نتیجه این تحقیق هنوز اعلام نشده است. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بنیامین نتانیاهو گزارش‌های منتشر شده مبنی بر دریافت هدیه از تجار را بی اساس خوانده است. تلویزیون اسرائیل گزارش داد که نتانیاهو پذیرش تحفه از سوی 2 تاجر در اسرائیل و خارج را پذیرفته و مظنون اصلی در دور دوم تحقیق است که اعضای خانواده او را نیز در بر می‌گیرد. دستگاه قضایی اسرائیل با برخورد با تخلفات مقام‌های آن کشور شهرت دارد. قبل از این موشه کاتساو رئیس جمهور سابق اسرائیل به اتهام مزاحمت جنسی و مالی به 6 سال زندان محکوم شد. او در این اواخر بعد از 5 سال از زندان آزاد شد. همچنان اهد اولمر صدر اعظم پیشین اسرائیل 1 سال پیش به اتهام فساد مالی به 18 ماه زندان محکوم شده بود.
گروه های شورشی سوری می گویند تصمیم گرفتند مذاکرات احتمالی صلح و حمایت روسیه را که قرار بود در قزاقستان صورت گیرد به خاطر تخطی ها از آتش بس به حالت تعلیق قرار دهند و هر زمانی که حکومت سوریه و متحدین آن که از حمایت ایران برخوردارند از این تخطی ها دست کشند شاید به پای میز مذاکره حاضر شوند. این گروه ها با نشر یک اعلامیه که از جانب چند گروه شورشی امضا شده است گفتند که هر نوع پیشروی اردوی سوریه و شبه نظامیان به حمایت ایران آتش بس شکننده به حمایت روسیه و ترکیه را خاتمه خواهد بخشید. این آتش بس به روز جمعه نافذ شده است. در نتیجه شورش در زندان ایالت آمازوناس واقع در شمال غرب برزیل حداقل 60 نفر کشته شده است. مقامات برزیلی گفتند که احتمالاً شماره کشته شدگان افزایش یابد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مقامات برزیلی گفتند شورش روز یکشنبه در زندان انسیو جوبم در منطقه مناوس آغاز شد، اما روز دوشنبه اوضاع تحت کنترل درآمد. شورش میان باندهای متخاصم مواد مخدر در گرفت. رسانه های محلی گزارش دادند که در جریان این شورش چندین جسد سربریده شده از دیوارهای زندان و بیرون پرتاب شد. سرجیو فانتوس، قماندان پلیس ایالت آمازوناس می گوید در جریان این شورش چندین محبوس از زندان فرار کردند، اما تعداد دقیق فراریان تا حال معلوم نیست. در چندین سال گذشته این مرگبارترین شورش در یک زندان برزیل می باشد.
و نیلوفر رحمانی، اولین پیلوت زن افغانستان که قادر به پرواز دادن طیاره های بسیار عصری نظامی می باشد، منتظر پاسخ برای درخواست پناهندگیش در امریکاست. کمبرلی موتلی، وکیل مدافع نیلوفر رحمانی در صحبت با رادیو آشنا گفت که از موکلش از یک جانب از طرف طالبان تهدید به مرگ شده است و از جانب هم در صورت برگشت به کشورش وزارت دفاع افغانستان تهدید کرده که او را به خاطر فرار از وظیفه محاکمه خواهند کرد. از زمانی که نیلوفر رحمانی 25 ساله به امریکا درخواست پناهندگی داده است، مورد انتقاد شمار زیاد قرار گرفته و وزارت دفاع افغانستان ادعا کرده است که تهدید علیه این پیلوت زن وجود ندارد. وکیل مدافع رحمانی این ادعای وزارت دفاع را رد کرده تاکید کرد که نیلوفر رحمانی تحت تهدید قرار گرفته است. پایان اخبار.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمدترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
و در بخش گزارش ها، با فرارسیدن فصل سرمای زمستان در ولایت بامیان به میزان نیازمندان مواد اولیه افزوده می شود. برخی از خانواده های فقیر در بامیان می گویند که آنان به دلیل فقر شدید اقتصادی و بیکاری در این فصل سرما زندگی سخت و طاقت فرسای را سپری می کنند. سفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
بیکاری و فقر، خشکسالی، کاهش میزان تولیدات زراعتی و سرمای شدید زمستان در بامیان نیازمندی خانواده های بی بضاعت را به کمک های اولیه بیشتر ساخته است. همساله با فرارسیدن فصل سرمای زمستان در افغانستان به میزان نیازمندان در بامیان افزوده شده و آنان از دولت و سازمان‌های خیریه بین‌المللی در این کشور خواستار کمک‌های بشردوستانه مواد غذایی، مواد سوخت و البسه گرم برای اطفالشان اند. بر بنیاد آمار کمیته حالات اضطرار در بامیان، امسال بیش از 26 هزار فامیل در این ولایت نیاز به کمک‌های فوری مواد غذایی دارند. روبابه و برات علی دو نیازمندی که برای دریافت کمک به دفتر جمعیت هلال احمر در بامیان آمده بودند میگویند:
"دمز کمک نیاز داریم که یک خدمات غذایی یک چیز موز باشد، زغال خانه یخ دیگه چی کار کنی دیگه، امروز بورس دیگه کلمل شلوغ انداخته، دمردم توزیع کرده، کد داده، لیست گرفته، ما نیاز داره دیگه. اگر نیاز نداشته باشه که امروز به خیبر نموشیدی.
ما کی کمک تا جای را برای ما و اطفالا خوب است. ولی ما کمک نیاز داریم که به درد کور و غریب بخورو. مثلا مثل قبیل سخت زمستانی و مثلا مثل پیسه برای خرج روغن و برنج و این چیزا. اگه که یم برای ما خوب است چون اطفال ما پر میشه.
نوروزعلی علیزاده معاون حمایوی سکرتر جنرال جمعیت هلال احمر افغانی گفت در سال جاری خورشیدی برای بیش از 20 هزار خانواده در سطح افغانستان مساعدت صورت گرفته است. آقای علیزاده می افزاید
مجلسی که برای هماهنگی یا جذب کمک ها بود در کشور دوست قطر داشتیم، در اوج هم جمعیت های ملی مماثل با ما وعده دادند که کمک های بیشتر از طریق هلال احمر افغانستان به مردم صورت می گیرد. امیدوار از این هستیم که بتوانیم خدمات بیشتر به مردم عرضه کنیم.
با گفته این مقامات اداره مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت بامیان تا اندازه مشکلات را در زمینه مواد کمکی غیر غذایی حل کردند، اما در زمینه کمک رسانی مواد غذایی برای فقرا با کمبود مواجهند. بر اساس ارقام کمیته حالات اضطرار و ریاست مبارزه با حوادث بامیان، این نهاد تنها برای 5000 فامیل بسته های کمک های اضطراری را در دسترس دارند. محمد طاهر زهیر والی بامیان در مراسم توزیع بسته های کمکی البسه گرم زمستانی جمعیت هلال احمر قطر برای 500 خانواده فقیر در بامیان گفت:
بامیان یکی از ولایت‌های کمتر انکشاف یافته، کمتر توسعه یافته است و مردمان فقیری که در این مرز بوم زندگی میکنند بیشتر است نسبت به سایر ولایات. آمارهای غیر رسمی که ارائه میشه بیشتر از 50% مردم بامیان زیر خط فقر زندگی میکنند.
بامیان از ولایاتی است که بیشتر از 80% باشندگان آن مصروف پیشه زراعت و مالداری اند. با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار از کمک های جامعه جهانی در طی 1.5 دهه اخیر به افغانستان، اما هنوز هم نزدیک به 300 خانواده فقیر در مرکز ولایت بامیان در مغاره های که زندگی می کنند.
داستان های از رادیو آشنا صدای امریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان.
رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 6:42 صبح به وقت افغانستان است. توجه نمایید به گزارش بعدی برنامه. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله در شب سال نو میلادی را در یک کلوب شبانه استانبول به عهده گرفته است. نیروهای امنیتی ترکیه ادعا کرد که 8 تن را در پیوند به این حمله توقیف کرده است. تلاش های مسئولین امنیتی برای یافتن آن فرد مسلح ادامه دارد. دوریان جونز خبرنگار صدای امریکا در این باره گزارش از استانبول تهیه کرده است که محمد احمدی این گزارش را به توجه می رساند.
نیروهای امنیتی ترکیه می گویند که آنها اولین توقیف ها را در پیوند به حمله بر کلوب شبانه در سال نو میلادی در حالی انجام دادند که تعقیب حمله کننده ادامه دارد. یک تصویر مغشوش از مرد مسلح مظنون از کمره های امنیتی نشر شده است. این توقیف ها بعد از آن صورت گرفته است که دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را به عهده گرفت. بیانیه دولت اسلامی حاکی است که آن کلوب شبانه به خاطری هدف قرار گرفت که محل تجلیل مسیحیان از سال نو میلادی بود. سینان اولجن، تحلیلگر سیاسی از گروه تحقیقات سیاسی ادم مستقر در استانبول، می گوید که ادعای دولت اسلامی به انجام آن حمله باید جدی گرفته شود.
It was certainly expected that the Islamic State would one way or another be.
آقای اولجن میگوید یقیناً توقع میشد که دولت اسلامی یکی از گروه‌هایی باشد که ربطی به آن حمله داشته باشد. نظر به ماهیت هدف که کلوب شبانه مشهور بوده و نظر به زمان حادثه که شب سال نو بوده است. در ویدیوی نشر شده هفته گذشته، دولت اسلامی از طرفداران خود برای راه اندازی حملات در ترکیه تقاضا کرده بود. آن ویدیو بر علیه عملیات جاری اردوی ترکیه برای خارج ساختن شهرک استراتژیک الباب سوریه از کنترل گروه دولت اسلامی نشر شده بود. مراسم تشییع جنازه کشته شدگان حمله شب سال نو میلادی ادامه دارد که چهارمین حمله مرگبار انجام شده توسط دولت اسلامی در استانبول در جریان یک سال است. برای عزاداران این وضعیت مایه خشم و یأس است.
سوزم بیتیه. یعنی بونون کنوشمال هنگی
این مرد میگوید که حرف زدن درباره این وضعیت سخت است. چه حرفی؟ چه جمله‌ای میتواند این درد را بیان کند؟ بعد از جان باختن دلی نیست. این مرد میگوید دهشت تنها مشکل این کشور نیست. این مشکل هر انسان زنده است. اما آنها میتوانند راه حل یافت کنند. گروه شورشی حزب کارگران کردستان ترکیه همچنین بمبگذاری‌هایی را در شهرهای عمده ترکیه به شمول حمله ماه گذشته در استانبول انجام داده است. حکومت ترکیه وعده کرده است که دست به تدابیر امنیتی خواهد زد و طرفداران دهشت‌افکنی را در شبکه‌های اجتماعی سرکوب می‌کند. اما تحلیلگران بیانات مشابهی را بعد از هر حمله متذکر شدند. اینکه تنش‌های فزاینده‌ای در آن کشور وجود دارد و استقرار گسترده نیروهای امنیتی در توقف حملات دهشت‌افکنی ناتوان هستند.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
دستاوردهای امسال وزارت معارف در قسمت آموزش‌دهی دختران و زنان روستاها چی بوده است؟ دختران و زنان روستاها با چه مشکلاتی از این ناحیه مواجه هستند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
مقامات مبارزه با تروریسم ایالات متحده در مورد فعالیت‌های جنایی مسئولین گروه ممنوعه تندرو پاکستان که به عنوان تهدید برای منافع منطقه و ایالات متحده پنداشته می‌شود نگران است. گزارش صدای آمریکا را در این زمینه از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
در این هفته وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که جنای محصلین گروه تندرو لشکر طیبه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خود اعلام می‌کند. این اقدام در برابر محصلین یا المحمدیه که به نام مخفف MS نیز یاد می شود، زمان اتخاذ گردید که وزارت خزائن ایالات متحده نام دو تن از رهبران لشکر طیبه را به فهرست ویژه تروریست های جهانی اضافه ساخت تا با وضع تعذیرات علیه آنها مانع معاملات تجارتی امریکایی ها با این دو تن گردد. وزارت خارجه ایالات متحده طی بیانیه گفت این محصلین که شاخه از لشکر طیبه می باشند با رهبران ارشد این گروه تندرو برای سازماندهی دوره های آموزشی افراد تازه استخدام شده و سایر فعالیت های امور جوانان کار می کنند. لشکر طیبه یا سپاه خالص یکی از بزرگترین و تندروترین گروه های تروریستی ضد هند در پاکستان بوده، متهم به سازماندهی حملات متعدد به شمول حمله سال 2008 در ممبای هند می باشد که منجر به کشته شدن 166 نفر به شمول 6 شهروند ایالات متحده گردید. ایالات متحده لشکر طیبه را در دسامبر سال 2001 به حیث یک سازمان تروریستی خارجی شناسایی کرد که بار بار نام خود را تغییر داده و از طریق سازمان‌های مختلف به عملیات ادامه داده است. پس از آن که ایالات متحده لشکر طیبه را در فهرست دهشت‌افکنان شامل ساخت، آن گروه نام خود را به جماعت دعوت تغییر داد و در تلاش برای دوری جستن از تحریم‌ها پروژه‌های بشری را روی دست گرفت. به گفته تحلیلگران پاکستانی، شاخه دانش آموزان و چندین سازمان خیریه لشکر طیبه با تظاهر کردن به ایسی گروه های معتبر امدادی سعی می کنند عملیات های تروریستیشان را مخفی نگه دارند. آنها در جریان حوادث طبیعی کمک های اضطراری و بشر دوستانه را ارائه کردند. علی ارقم خبرنگار مستقر در کراچی که امور امنیتی را تحت پوشش قرار می دهد به صدای امریکا گفت آنها تلاش دارند یک سیستم موازی را با جامعه مدنی، سازمان‌های غیر دولتی، گروه‌های حقوق بشر و سازمان‌های بشر دوستانه در پاکستان ایجاد کنند. سازمان‌های تندرو مثل لشکر طیبه در نهادهای آموزشی در سراسر پاکستان حضور فعال دارند تا از این طریق قادر به جذب جوانان به صفوفشان گردند. در حالی که گروه‌های تندرو به نفوذشان در پاکستان ادامه می‌دهند، انزوای دیپلماتیکی حکومت پاکستان هم از سوی شمار زیادی از قانونگذاران آمریکایی بیشتر شده است. دلیل این انزوا عدم جلوگیری حکومت پاکستان از ستیزه‌جویی داخلی و تهدیداتی است که از این ناحیه متوجه کشورهای همسایه می‌باشد. کارشناسان میگویند اقدام ایالات متحده بر شاخه محصلین لشکر طیبه نشان دهنده نگرانی ها در مورد ادامه حضور گروه های افراطی در پاکستان است که ثبات منطقه و فراتر از آن را تهدید می کند. مایکل کوگلمن، یک متخصص امور جنوب آسیا در مرکز ودرو ویلسن در واشنگتن، میگوید شامل ساختن نام این شاخه از لشکر طیبه به فهرست دهشت افغانان وارد کردن فشار بیشتر بر پاکستان است، زیرا امریکایی ها مستقیما توسط گروه هدف قرار گرفته است. اشاره وی به کشته شدن 6 امریکایی در حمله ممبای است. تحلیلگران میگویند این اقدام ایالات متحده احتمالاً پاکستان را به عملیات تهاجمی تر علیه سازمان های تروریستی مجبور خواهد ساخت. حسن عسکری، یک تحلیلگر امور امنیتی در پاکستان، با صدای امریکا گفت احتمال می رود دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوریش فشار بیشتری را برای اقدامات علیه چنین سازمان های تروریستی وارد نماید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:51 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. توجه نمایید به آخرین گزارش. برای بار نخست تعداد مسئولین بین‌المللی در ایالات متحده از حدود 1,000,000 در سال گذشته بیشتر شد. اما برخی از استادان و مسئولین به این اندیشند که تبصره‌های انتقادآمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد چین و سایر کشورها این امکان را به وجود آورده است که ثبت نام بین‌المللی مسئولین را در پوهنتون‌ها و سایر مؤسسات عالی تحصیلی در این کشور متأثر سازد. ماریا مشدیالو، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش در مورد تهیه کرده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
بیانیه‌های رئیس جمهور منتخب در مورد مهاجرت و ویزاها مورد توجه مؤسسین خارجی قرار گرفته و در طرز فکر مؤسسین بین‌المللی در مورد تحصیل در مؤسسات عالی تحصیلی ایالات متحده تأثیر بجا گذاشته است. اریکا وانگ یک چینایی است و یکی از 6,000 محصل بین‌المللی است که در پوهنتون ایالتی نیویورک در بافلو مصروف درس است. اریکا وانگ میگوید
I was still just looking to see is he going to do whatever he promised.
من هنوز به این فکر میکنم آن چی را وعده دادم انجام دهم. آیا پالیسی های ممکنه او میتواند ما را متاثر سازد؟ زیرا که من از بسیاری از رفقای خیش نگرانی هایی را اکیدن میشنوم.
استیفن دانت، معاون این پوهنتون، میگوید لفاظی های انتخاباتی از پالیسی عینی حکومت متفاوت میباشد. اما دانت که در این نزدیکی ها از چین آمده است میگوید که مکالمات تلفنی بین ترامپ و رهبر تایوان چیزی است که در چین در مورد آن صحبت میشود.
What appears to them to be the sudden abandonment of the one China policy.
Stephen Dunnett میگوید چینایی‌ها از این که به طور ناگهانی سیاست چین واحد متروک می‌گردد تکان خوردند. تعدادی از همکارانم به من گفتند این کار یک بهای در قبال خواهد داشت. تعداد زیادی از اتباعی ما در پانتون‌های شما مصروف تحصیلند. این فرار عظیم سرمایه از کشور ما می باشد. اگر شما از محصلین ما استقبال نکنید، در این صورت نباید محصلین ما با آنجا بروند. اولین لونسن، آمر شمولیت محصلین بین‌المللی در پانتون امریکایی می باشد. او می گوید که کارمندان شمولیت پانتون‌ها پیام این مؤسسات را روی تحمل پذیری برای جلب محصلینی که درخواست شمولیت می دهند خیلی تاکید می‌ورزند.
There is no crystal ball right now to say what will happen, but certainly a lot of questions were raised.
هنوز به درستی گفته شده نمی‌تواند که به طور یقینی چی به وقوع خواهد پیوست، اما سوالات زیادی مطرح خواهد شد. از این سبب در خزان گذشته بار دیگر به شهرهای اروپا رفتیم. من شخصا در شرق میانه و امریکای مرکزی بودم و یکی از همکارانم به هنگ کنگ و سنگاپور رفته بود.
انستیتوت تحصیلات بین‌المللی میگوید چین تعداد زیادی از محصلین را به ایالات متحده میفرستد. به تعقیب آن هند و عربستان سعودی میباشد. آلان گودمن رئیس انستیتوت تحصیلات عالی یا ILE میگوید که نتایج انتخابات به فکر او نمیتواند روی روند شمولیت بین‌المللی در پوهنتون‌های آمریکایی کدام تأثیری داشته باشد. برای حدود 100 سال ارقامی را که این انستیتوت جمع‌آوری کرده است نشان می‌دهد که تغییرات عمده در طول سالها به استثنای 2 سال بعد از 11 سپتامبر 2001 در شمولیت محصلین بین‌المللی در این کشور رخ نداده است. آلان گودمن میگوید
We've looked at this during periods when isolationism was the declared foreign policy.
ما به این موضوع وقتی پرداختیم که در آن وقت تجرید ایالات متحده یک پالیسی مطلوب پنداشته میشد. ما حتی در زمانی که در امریکا رکود اقتصادی و تا جنگ و منازعه وجود داشت، در هر حالت ما وضع را نظارت میکردیم. آلان گودمن میگوید چون تحصیلات عالی به سطح ایالات به پیش برده می شود، موضوع پالیسی فدرال تأثیر زیادی روی این که هر پوهنتون چگونه از محصلین استقبال می کند ندارد.
پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه‌شنبه و حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 3 برفباری. قندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 5 آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1 احتمال باران. مزار شریف 8-2 باران. فراه 22-7 آسمان صاف. بامیان 6-8 برف باری. غزنی 12-2 قسمان ابرالو. خوست 13-5. لوگر 8-3 باران. جلال آباد 14-7 احتمال باران. قندوز بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 4 باران. میمنه 6-1 باران. شبرقان 0-6 باران. اندخوی 8-4 آسمان ابرآلود. و سالنگها بلندترین درجه حرارت -8، پایین‌ترین -13 با برفباری پیش بینی شده است.
توجه نمایید به فشرده اخبار. از قول مقام‌های افغان و غربی گزارش شده است که روسیه نمی‌خواهد نام یکی از جنگسالاران افغان از فهرست تحریم‌های سازمان ملل خارج شود. این اقدام به گفته روزنامه وال استریت ژورنال می‌تواند تلاش‌ها برای تطبیق معامله صلح را که می‌تواند به عنوان یک نمونه برای یک توافق مشابه با طالبان و دیگر گروه‌های شورشی باشد به مشکل مواجه سازد. توافقی که در ماه سپتامبر بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار صورت گرفت. یک از شرایط این توافق حذف نام حکمتیار از فهرست تحریم‌های ملل متحد بود. یک پناهجوی 19 ساله افغان روز دوشنبه در مقابل فروشگاهی در ایالت بایرن آلمان خود را آتش زد. پلیس آلمان میگوید با وجود که موفق به خاموش کردن آتش شدن، اما به دلیل سوختگی شدید این پناهجو به شفاخانه منتقل شده است. یک پیام کریسمس که در آن از مردم خواسته شده بود برای قربانیان قانون توهین به مقدسات دعا کنند، منجر به تهدید به مرگ پسر یک والی شد که 5 سال قبل به خاطر انتقاد از این قانون کشته شده بود. افراطگرایان اسلامی تهدید کردند که اگر پلیس شان تسیر را متهم به توهین به مقدسات نکند، مظاهره خواهند کرد. پلیس اسرائیل روز دوشنبه برای 3 ساعت از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور درباره اتهام فساد علیه او سوال کرد. نتیجه این تحقیق هنوز اعلام نشده است. گروه های شورشی سوری میگویند تصمیم گرفتن مذاکرات احتمالی صلح و حمایت روسیه را که قرار بود در قزاقستان صورت گیرد به خاطر تخطی ها از آتش بس به حالت تعلیق قرار دهند. در نتیجه شورش در زندان ایالت آمازوناس واقع در شمال غرب برزیل 56 نفر کشته شده است. مقامات برزیلی گفتند که احتمالاً شمار کشته شدگان افزایش یابد. رسانه های محلی گزارش دادند که در جریان این شورش چندین جسد سربریده شده از دیوارهای زندان به بیرون پرتاب شد. و نیلوفر رحمانی اولین پیلوت زن افغانستان که قادر به پرواز دادن طیاره های بسیار عصری نظامی می باشد منتظر پاسخ برای درخواست پناهندگیش در امریکا است. وکیل مدافع نیلوفر رحمانی به صدای امریکا گفت که موکلش از یک جانب از طرف طالبان تهدید به مرگ شده است و از جانب هم در صورت برگشت به کشورش وزارت دفاع افغانستان تهدید کرده است که او را به خاطر فرار از وظیفه محاکمه خواهد کرد. وکیل مدافع رحمانی این ادعای وزارت دفاع را رد کرده تاکید کرد که نیلوفر رحمانی تحت تهدید قرار گرفته است. پایان اخبار. چه شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسد. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشیم که ساعت 7 شام روی عین موج آغاز به نشرات میکنند. رادیو آزادی روی عین موج تا 30 ثانیه دیگر برنامه خود آغاز میکنه با آخرین اخبار و گزارش ها. ما از حضورتان مرخص میشیم. روز خوب را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدایا را نگهدارتان.